الثورية
كل القوة الثورية
میراث بالفور.
میراث بالفور.
من دیوید هستم، یه خبرنگار مستقل و عاشق ماجراجویی. ویژگی خبرنگاری پیگیر بودن و جستجوگر بودنه. راستش رو بخواین چند وقتی درگیر مسئله فلسطین شدم. بیش از 72 ساله که خبرنگارای خیلی زیادی درباره فلسطین و اسرائیل نوشتن و بارها بارها گفتن. حالا من هم میخوام در این باره بیشتر بدونم.
والقدس هي المبتدا والمنتهى والقدس هي ارض الاسراء وعنوان الكبرياء.
برای من و بسیاری از خبرنگارا سوال مهم اینه که اسرائیل چطوریه؟ اسرائیل چگونه جاییه؟ چرا اینقدر پر از ابهام و سواله؟ ابهام در شیوه حکومت، ابهام در ساختار مذهبی، ابهام در رابطه با دنیا و حتی میتونم بگم ابهام در توان نظامی. همین 3 ماه قبل یه مقاله خوب در مجله نشنال اینترست خوندم.
ابهامات زیادی درباره زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی وجود داشته است که بخشی از آن به خاطر قانون نانوشته تشکیلات امنیتی رژیم صهیونیستی مبنی بر این است که به منظور حفظ اصل بازدارندگی هرگز درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور در ملأ عام چیزی گفته نشود.
هر ساله کشورهای معروف و مشخصی آزمایش‌های هسته‌ای انجام میدن. قرار بود معاهده NPT باعث کاهش سلاح‌های هسته‌ای دنیا بشه. اما خب اینطور نشده. حتی بدتر، برخی از کشورها هم باعث دردسر هم شدن. سراغ یه فعال در حوزه هسته‌ای رفتم. جان فیفر، مدیر بخش سیاست خارجی در بنیاد مطالعات سیاسیه. او در یه تماس تصویری به من گفت:
متاسفانه موضوع هسته‌ای پر از ریاکاری است. چرا باید اعضای باشگاه هسته‌ای تسلیحات اتمی داشته باشند اما دیگران مجاز به داشتن آن نباشند؟ بدون خلع سلاح اتمی اسرائیل نمیتوان از برچیدن تسلیحات هسته‌ای از خاورمیانه سخن به میان آورد.
اما اسرائیل چقدر بمب اتمی داره؟ تحقیقات من از اسرارآمیز بودن این داده ها خبر میده. جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، سال 2008 گفت:
شاید اسرائیل دست کم 105 سلاح آماده استفاده در انبارهای خود داشته باشد تا در صورتی که وخیمترین شرایط ایجاب کند از آنها استفاده کند.
6 سال بعد کارتر در ارزیابی خودش بازنگری کرد و اون رو به 300 سلاح رسوند که بر اساس محاسبات کارتر به این معناست که اسرائیل زرادخونه خودش رو از سال 2008 تا 2014 دو برابر کرده. پاول، وزیر خارجه اسبق آمریکا، 4 سال قبل گفت:
اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای آماده دارد که سر آنها هم به سمت ایران است.
ایرانی ها هم همیشه گفتن جهان باید نگران سلاح‌های هسته‌ای صهیونیستا باشه. صدایی از دکتر ظریف پیدا کردم که 4 سال قبل گفته:
We have the NPT review conference which is an important.
سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل و خودداری این رژیم از همکاری با جامعه بین‌المللی از موانع اصلی جهان شمولی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. موضوع رعایت اصول NPT توسط اسرائیل از موارد اصلی دستور کار در کنفرانس بررسی این پیمان در سال 2015 خواهد بود.
بی‌تعارف باید گفت جهان هیچ سرنخی درباره تعداد تسلیحات هسته‌ای اسرائیل نداره. و به نظر من این دقیقا همون هدف اسرائیلی هست. INSS مخفف نام مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل. اونا میگن دقیقاً نقطه قوتشون همین ابهامه. امیلی لاندو کارشناس این مؤسسه قبلا به من گفته بود
در حال حاضر سیاست پام اسرائیل یک امتیاز استراتژیک محسوب می شود که وضعیت نسبتاً با ثبات و پایداری را برای اسرائیل فراهم کرده است. علاوه بر این، برخی درخواست ها از اسرائیل برای پیوستن به معاهده NPT به علت این تصورات اشتباه است که این اقدام اسرائیل را گامی در جهت شفافسازی بیشتر برنامه هسته‌ای آن و اقدام مثبتی در جهت همکاری با جامعه بین المللی تلقی می کند.
قاعدتاً صهیونیست‌ها نمیتونن بدون حمایت کشورهای خاص به این قدرت ضد بشری برسن. همین کنجکاوی من رو به 70 سال قبل برد. دوباره رفتم به آرشیوم سری زدم و جستجو کردم. تو همون سال اول تشکیل اسرائیل جنگی بزرگ بین اونها و اعراب رخ داد. اما در ذهن رهبرای صهیونیست‌ها یه اندیشه دیگه هم شکل گرفت. در اسناد تاریخی نامه‌ای هست مربوط به دیوید بن گوریان، بنیانگذار و اولین نخست وزیر صهیونیست‌ها. تاریخ نامه آوریل 1948. بن گوریان در نامش نوشته
اسرائیلی ها باید تحقیقات خود را در زمینه ساخت زرادخانه بمب‌های هسته‌ای که باعث حفاظت از کشور یهودی می شود سرعت بخشند.
درباره اینکه اولین بار چه کسانی باعث شدن صهیونیست ها هسته‌ای بشن اختلاف نظر بسیار زیادی هست. بعضی ها میگن 2 سال بعد از شکل‌گیری اسرائیل حمایت های آمریکا شروع شد. این رو در مصاحبه ای از حمید قناس الحمیدی استاد دانشگاه قاهره و کارشناس هسته‌ای شنیدم.
جنوح اسرائیل الى السير في درب التسويه
هنوز 2 سال از تاسیس رژیم صهیونیستی نگذشته بود که آمریکا و چند کشور دیگر پذیرای افرادی از صهیونیست‌ها شد تا فناوری هسته‌ای را به آنها آموزش دهند. در سال 1955 موافقتنامه‌ای بین آمریکا و اسرائیل امضا شد تا راکتوری برای اسرائیل ساخته شود. بعدها فیزیکدان آمریکایی تیدور بارها به عنوان مهمان به اسرائیل دعوت شد. وی که مخترع بمب هیدروژنی است، مشاور ارشد اسرائیلی ها در خیلی از پروژه‌ها بود. در واقع اسرائیل هرچه از فناوری هسته‌ای و سلاح‌های کشنده آن دارد از آمریکا آموخته است. و ما عجزت عن تحقیقه بقوه
السلاح تريد اسرائيل. اینجا من یک گزارش از سال 1986 پیدا کردم. فردی به نام مردخای وانونو، تکنسیان پیشین تأسیسات هسته‌ای اسرائیل، برای اولین بار اطلاعات محرمانه ای از تأسیسات هسته‌ای و البته کلاهک‌های اتمی اسرائیل رو در گفتگوی با نشریه سندی تایمز افشا کرد. بعد از اون همه فهمیدن موضوع جدیه، اما خب کسی جرأت صحبت کردن نداشت. جولیان بارگر، کارشناس خلع سلاح هسته‌ای.
زمامداران غرب از باراک اوباما تا نخست وزیران بریتانیا همیشه در برابر سوال‌ها درباره بمب اتم اسرائیل با دقت جملات خاصی را انتخاب می‌کنند و به کار می‌برند که نه تأیید کنند و نه تکذیب و نه هیچ حرف روشنی زده باشند. به طور مثال سال 2009 باراک اوباما در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او درباره کشورهای مجهز به سلاح اتمی در خاورمیانه پرسید، او پاسخ مبهمی داد تا نتوانند از او اطلاعات صریحی دریابند. کشورهای غربی در سطح سیاسی هیچ تمایل و جرأتی ندارند که در این جعبه را باز کنند و بحث بمب اتمی اسرائیل را کلید بزنند، چون ماجرایی است که سر دراز دارد و پای همه گیر است.
صهیونیست‌ها پول زیادی خرج کردند که رفتارهای خودشون رو منطقی جلوه بدن. از همین روز که رسانه‌های زیادی از صهیونیست‌ها تمام قد دفاع می‌کنن. نوری‌زاده، کارشناس شبکه ایران فردا، کاملاً نشون دهنده این موضوع.
من معتقدم دولت اسرائیل یه واجب در این منطقه باشه، باید باشه، در چارچوب مرزهاش، مرزهای قانونیش، بیت المقدس غربی، یک اسرائیل امن پیشرفته با ملت پیشرفته و یاری برسونه به همسایگان عرب. ولی به هر حال به نظر من بسیار مهمه که خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای داشته باشیم، که این شامل اسرائیل هم میشه، منتها اسرائیلی که مطمئن باشه نمیخوان نابودش کنن. وقت مطمئن باشه اسرائیل دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد، اون هزینه رو میزنه به حال بهبود وضع مردم. ناچار کردن اسرائیل که دنبال سلاح هسته‌ای بره.
اسرائیل سال 1960 رکتور خودش در دیمونا رو به عنوان کارخونه نساجی و البته مرکز تحقیقات فلزشناسی به دنیا معرفی کرد. جالبه که آمریکا و کشورهای اروپایی اجازه دادن صهیونیستا نظم بین المللی رو هم زیاد جدی نگیرن. گزارش شبکه الجزیره رو در این باره خیلی راحت پیدا کردم. تو این گزارش اومده؟
در سال 2010 189 کشور خواستار برگزاری کنفرانسی در سال 2012 شدند تا اتخاذ اقدامات در جهت تشکیل منطقه آری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه آغاز شود. اسرائیلی ها این موضوع را ناقض و ریاکارانه نامیدند و این کنفرانس به دلیل مشکلات در دستورالعملش مطابق با برنامه‌ریزی ها پیش نرفت.
سال گذشته راهی واشنگتن شدم. هدف سفر من مجلس سنای آمریکا بود. اونجا با مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه، دیدار کردم. مارکو از علاقمندان اسرائیله. اونا امسال یه موفقیت دیگه هم داشتن که سناتور به من گفت
اسرائیل در صدر کشورهایی قرار دارد که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به آن بیشترین کمک را انجام داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشی کنگره آمریکا تاکنون 130 میلیارد دلار به اسرائیل کمک انجام داده که بیشتر آن نظامی بوده است.
چند روز قبل از سفر من هدر ناورت سخنگو وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای از اجرای تفاهم 10 ساله بین واشنگتن و تل آویو در زمینه یک کمک 38 میلیارد دلاری تسلیحاتی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شده بود خبر داد. تو این بیانیه ضمن ارزشمند خوندن تفاهم نامه مذکور اومده:
این تفاهم نامه به منظور تأمین امنیت اسرائیل و تقویت روابط دو جانبه امضا شده و بر اساس آن تل آویو می تواند سالانه 3 میلیارد و 300 میلیون دلار جنگ افزار آمریکایی خریداری کند. همچنین 500 میلیون دلار دیگر هم برای همکاری های مشترک در زمینه پروژه های موشکی تخصیص یافته است.
من تو آمریکا با سناتورهای حامی صهیونیستا صحبت کردم. کریس کانز سناتور دموکراته و اون روزا سر شلوغ بود. او در دفتر کارش چند دقیقه به من وقت ملاقات داد.
سلام دیوید، به واشنگتن خوش اومدی. چه کمکی میتونم بهت بکنم؟
از سناتور درباره تاریخ این کمک‌های آمریکا به اسرائیل پرسیدم و با خوشحالی جوابم رو داد و گفت:
برای اولین بار تو سال 2007 تو دوران ریاست جمهوری جورج بوش بین آمریکا و اسرائیل تفاهم نامه کمک 10 ساله امضا شد که بر اساس اون واشنگتن در بین سالهای 2009 تا 2018 به تل آویو 30 میلیارد دلار کمک ارائه میکرد. تو دوران ریاست جمهوری اوباما هم توافقنامه شبیه به همین برای سالهای 2019 تا 2028 عقد شد.
واقعیت اینه که باراک اوباما وقتی برجام به نتیجه رسید خیلی خوشحال بود.
همراه با هم بسیاری از سربازان شجاعمان را از عراق و افغانستان به خانه بازگرداندیم. بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران را متوقف کردیم.
اوباما با هدف راضی کردن اسرائیل که به شدت با اون مخالف بود، کمک‌های سالیانه آمریکا به اسرائیل را که تا پیش از اون اندکی بیش از 3 میلیارد دلار در سال بود، به طور متوسط به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش داد. ایالات متحده به جای تصویب سال به سال بسته های کمکی موافقت کرد که یه دوره 10 ساله برای یاری دادن به اسرائیل پیشاپیش تضمین بشه. اون موقع رسانه‌های خبری مثل آروتشوا و جی تی ای اینطوری تحلیل کرده بودند:
500 میلیون دلار برای همکاری دو کشور در توسعه سامانه‌های پدافند موشکی اسرائیل و 50 میلیون دلار نیز جهت کمک به اختراعات نظامی اسرائیل در مقابله با تونل‌های نفوذی و ساخت تجهیزات بیشتر در کشف این نوع تونل‌ها اختصاص یافته است.
هدف این لایحه که با پشتیبانی مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و کریس کان سناتور دموکرات تدوین شده، قانونی کردن توافقنامه کمک بین آمریکا و اسرائیل در سال 2016. شم خبرنگاری من گفت حتماً باید عده‌ای مخالف این حرکت کنگره باشن. تصور این همه پول که به سوی صهیونیست‌ها سرازیر میشه نمیتونه بدون مخالف باشه. پیدا کردنشون تو آمریکا بسیار بسیار سخت بود، چون صهیونیست‌ها واقعاً خط قرمز حاکمای کاخ سفید هستن. استفان زونس، استادیار دانشگاه سان فرانسیسکو که قبلاً یک مقاله در این زمینه نوشته بود، توی روز سرد زمستونی در دانشگاه دیدمش. حرفای جالبی زد.
از سال 1992 ایالات متحده بر اساس یک برنامه مدون سالانه 2 میلیارد دلار در قالب تضمین‌های وامی به اسرائیل پرداخت کرده است. بر اساس یافته‌های محققان کنگره بین سال‌های 1974 تا 1989 در مجموع 16.4 میلیارد دلار از وام‌های ارتش ایالات متحده به کمک‌های مالی بلاعوض تبدیل شدند.
من متوجه شدم مجموع کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل حدود 1/3 از بودجه کمک‌های خارجی آمریکا رو تشکیل میده. سرزمین‌های اشغالی فقط 0.1% جمعیت جهان رو تشکیل میدن و در حال حاضر با پول‌های آمریکا یکی از کشورهای اول جهان در مورد میزان درآمد سرانه شهروندی است. دکتر به من گفت
از سال 1949 ایالات متحده در مجموع 83.205 میلیارد دلار به اسرائیل به طرق مختلف کمک مالی کرده است. هزینه های بهره مالیات دهندگان ایالات متحده 49.937 میلیارد دلار می باشد که در نتیجه کل مبلغ کمک مالی به اسرائیل از سال 1949 به 133.132 میلیون دلار می رسد. با این اوصاف دولت آمریکا بیشتر کمک های فدرال را به شهروندان اسرائیلی میدهد تا شهروندان آمریکایی.
وقتی میخواستم از دکتر استفان زونس در دانشگاه سان فرانسیسکو جدا بشم، خندید و گفت با وجود این همه کمک، مسئولای آمریکایی خودشونو عاشق اسرائیل میدونن. من منظورشون نفهمیدم، اما تحقیقات بعدی نشون داد حق با دکتر استفان زونسه. زمستون سال قبل که یادتون هست، صبح یه روز جمعه وقتی مردم دنیا از خواب بیدار شدن، متوجه یک اتفاق مهم در قلب خاورمیانه شدن.
قاسم سلیمانی was the leader of Iran's elite Quds force and blamed for the deaths
relations between Iran and the United States.
الشهيد قاسم سليماني الى طهران، المفروض ينقل الى طهران.
Of the late general Qasem Soleimani, that is the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei.
Téhéran promet une vengeance terrible. Réaction après la mort de Qasem Soleimani. Le puissant général iranien a été tué vendredi.
اونایی که قاسم سلیمانی سردار ایرانی ها رو زدن میدونستن دست به چه کار هولناکی زدن. ترامپ چندین بار از این کارش دفاع کرد. نتانیاهو از این حرکت خیلی خوشحال شد. بعد از اون مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در نشست آیپک سخنرانی کرد. صحبتاش چند روز در رأس خبرها بود.
رئیس جمهور ترامپ یکی از بدترین تروریست‌ها یعنی قاسم سلیمانی را از بین برد. دولت‌های پیشین عادت داشتند که بگویند اسامه بن لادن مرده است و جنرال موتور هنوز زنده است. این خوب بود، اما به نظر ما توانستیم که کاری بهتر انجام دهیم و آن این است که سلیمانی مرده است و اسرائیل و آمریکا زنده هستند.
رسانه‌ها از ادامه صحبت‌های مایک پومپئو چیزی نگفتند، اما او در ادامه همین سخنرانی خیلی تلاش کرد تا خودش رو عاشق صهیونیست‌ها معرفی کنه.
من برای این به اینجا آمدم چون که آنها را دوست دارم. این موضوع شگفت‌انگیز است و هرگز قدیمی نمی‌شود. بودن در اینجا در کنار آنهایی که روابط بین آمریکا و اسرائیل را دوست دارند هرگز قدیمی نمی‌شود. شما باید بدانید که هیچ رئیس جمهوری و هیچ دولتی بیش از رئیس جمهور ترامپ و تیم ما اسرائیل را دوست ندارد.
مسابقه کی بیشتر اسرائیل را دوست داره در آمریکا همیشه اجرا میشه. این زن الان در آمریکا بزرگترین مخالف ترامپ محسوب میشه. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات ها. با وجود همه حمایت ها، نانسی پولوسی معتقده ترامپ به حامیان صهیونیست ها ضربه زده. حتی او با کنایه علیه اسرائیل دوستی ترامپ صحبت کرده.
در تبلیغات انتخاباتی سال 2016 شاهد اظهارات نژادپرستانه‌ای بودیم که منجر به افزایش حملات ضد یهودی در آمریکا و حتی حمله به قبرستان‌های یهودی شد. متأسفانه شاهد آن هستیم که این حملات توسط گروه‌های برتری طلبی صورت می‌گیرد که برخی نیز به کاخ سفید نزدیک هستند. این غیر قابل قبول است.
برادر نانسی پولوسی زمانی که شهردار بالتیمور بود، خدمات خیلی زیادی برای اسرائیل کرد. به همین دلیل صهیونیست‌ها یه زمین ورزشی در سرزمین‌های اشغالی به نام برادر نانسی پولوسی نامگذاری کردند. خانم پلوسی رهبر مخالفان ترامپ یه اسرائیل دوست تمام عیاره. او در نشست آیپک امسال هم شرکت کرد و گفت
شراکت اسرائیل و آمریکا به این خاطر ویژه است که این شراکت ریشه در دیدگاه‌ها و ارزش‌های مشترک ما دارد. هم آمریکا و هم اسرائیل در پی کارآفرینی مهاجران و از طریق ایده‌هایشان قدرتمندتر شدند. ما کارآفرینی را مانند یک گنجینه در بطن فعالیت‌های خود داریم. از طرف دیگر شاهد بوده‌ایم که همین توجه به کارآفرینی در اسرائیل موجب شکوفا شدن کویر شده است. هر دو کشور توسط مهاجران قدرتمند شدند. مهاجرانی که برای زندگی جدید امیدها و آرزوها و اهداف خود را به کشور ما آوردند.
رابرت فیسک نویسنده مشهور انگلیسی از دوستام هست که از طرفدارای مردم فلسطینه. او معتقد حمایت‌های آمریکا و غرب عامل اصلی وقایع صهیونیست است. اگر این کمک‌ها نبود اسرائیل الان وجود نداشت.
رفتار اعضای کنگره آمریکا در زمان سخنرانی نخست وزیر اسرائیل جالب است، زیرا این نمایندگان در سال 2011 میلادی 29 بار، در سال 2015 میلادی 39 بار و در سال 2017 میلادی 25 بار در حین سخنرانی نتانیاهو به پا خواستند و با لبخند و کف زدن از سخنان وی استقبال کردند. مشابه این رفتار نمایندگان کنگره آمریکا در زمان سخنرانی صدام در میان هوادارانش دیده میشد که نشانگر مشابهت میان جهان عرب و آمریکاست.
جالبه که در دوره باراک اوباما هم همین مسابقه عشق‌ورزی وجود داشت. در بین اسنادی که داشتم ورق می‌زدم، خیلی زود اون چه که می‌خواستم رو پیدا کردم. همون سالها گروهی به باراک اوباما انتقاد کردند که اون طور باید و شاید از صهیونیست‌ها حمایت نمی‌کنه. اما اوباما به شدت ناراحت شده بود و گفته بود هیچ دولتی مثل دولت من حواسش به صهیونیست‌ها نبوده.
حفاظت از اسرائیل مهمترین وظیفه ماست. ما همیشه بیشترین راهبرد مشترک را با اسرائیل داشته ایم.
واقعیت اینه که صهیونیستا از سال 2008 و دوره باراک اوباما اجازه پیدا کردن سه بار به غزه حمله کنن. جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه و بالاخره جنگ 51 روزه. اوباما هر سال برای صهیونیست‌ها چند سخنرانی داشت و رفتار خشونت‌آمیز اونها علیه مخالفانش رو تایید می‌کرد. سال آخر ریاست جمهوریش در نشست صهیونیست‌های آمریکای شمالی شرکت کرد. صدای اون سخنرانی رو هم پیدا کردم. بشنوید.
اگر پدر بزرگ و مادر بزرگم به اسرائیل سفر کرده بودند، و خانواده‌شان را در هولوکاست از دست داده بودند و می‌شنیدم که کسی آن را انکار می‌کند، واکنش غریزی نشان می‌دادم و می‌گفتم چگونه می‌توانم با چنین کسی تعامل داشته باشم. من این حس شما را درک می‌کنم.
وقتی تحقیقم در آمریکا تموم شد و سوار هواپیما شدم تا به خونه برگردم، برام مسلم شده بود که اگه آمریکایی‌ها به پای صهیونیستا پول نمی ریختن، قطعاً در قلب جهان اسلام هیچ وقت این گونه غریبه بد اخلاق و جنگ طلب نمی تونست 72 سال دوام بیاره. اما پولها تا چه اندازه می تونه صهیونیست ها رو سر پا نگه داره؟
بررسی رابطه امریکا و کشورهای غربی با اسرائیل موضوعی بود که در برنامه میراث بالفور به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان شرونده و شما عزیزان نمازگزار و روزدار رو در این ماه با فضیلت، ماه پرخیر و برکت رمضان از درگاه احدیت مسئلت میکنیم. دوستان خوب من، امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون هم لبریز و آکنده از عشق باشه. در ادامه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو دعوتتون میکنم همچنان با ما همراه باشید و بشنوید برنامه بعدی رو که تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان بیقاب، بینقاب و با موضوع سریال های شبکه نمایش خانگی، آسیب ها و فرصت ها.
بیقاب، بی‌نقاب.